بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 159 صفحه 13 و فی دلالتها علی ان صحت الصلات و سایر العبادات متوقفت على معرفت الله و وحدانیته خفاء. بحث در آیه 162 و 163 سوره انعام داشتیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. به آیه بعدش در این آیه عبادات منحصراً به خدا نسبت داده میشن و گفته میشود که باید عبادات لله باشند خالصاً. آیا از این آیه استفاده میشود که عبادت کننده باید خدا را بشناسد؟ خب مسلمه که استفاده میشه، معرفت استفاده میشه و صحت عبادت هم متوقف می شود بر معرفت. وقتی ما واجب است که نمازمون رو خالصا لله بیاریم، خب باید خدا رو بشناسیم تا نماز رو خالصا له بیاریم. پس معرفت لازم است و شرط صحت صلات. اما آیا لازم است که ما بدانیم او عالم است، قادر است، حکیم است و منشأ عالم و مربی عالم است؟ این صفات را لازمه بدونیم. به هر حال در این مسئله خفائه که ما بگیم حتما صحت نماز متوقف بر این طور شناخت هم هست. اصل شناخت خدا وحدانیت خدا، بله، صلات و امثال ذلک صحتشون متوقف بر این چنین معرفتی است. ولی معرفت این گونه صفات مثل این که خدا مربی کل عالمه، منشأ یا منشأ کل عالمه، اینا مخفیه و از عبارت شاید از آیه شاید نتونیم استفاده کنیم. آیه فقط میگه لله، این کارا باید برای خدا باشه، پس باید خدا رو بشناسیم. اما اینکه حالا خدا عالم است، حکیم است، علیم است، اونم باید شناخته بشه، ولی از آیه استفاده نمیشه، مخفیه، یعنی از آیه به طور واضح نمیتونیم استفادهش کنیم. بعد اشاره میکنن همونطور که عرض کردن که معرفت رو واجبه که داشته باشیم و صحت عبادات متوقف بر معرفت هست، لااقل برای کسی که مأمور به این قوله. چون الان خطاب به اوست، وقتی خطاب به اوست و در این خطاب گفته میشود که تو باید خالصا عبادت رو لله انجام بدیم، معلوم میشه که عبادت باید برای خدا باشد و از اون چنین شخصی برای خدا عبادت صادر شود و این چنین شخصی خدا رو بشناسد. پس از آیه استفاده میشود که شناخت خدا شرط صحت عبادت است. اما برای کسی که مأمور است به قول این صلاتی رو نسته و اضافه کنید برای کسانی که این امرم به اونها رسیده، اما مازاده برای این رو از آیه نمیتونیم استفاده کنیم. حالا شخصی معرفتی به خدا نداشت، عبادتی کرد، کار خیری انجام داد، انفاق کرد و خدا را نمیشناخت به وحدانیت، برای او هم این عبادتش مقبول نیست یا هست، از این آیه استفاده نمیشه، زیرا او مأمور نبود، به او همین امر واصل نشد. این امر واصل بشه، خب خود امر نشون میده که خدایی هست و چون اخلاص بر او باید داشته باشیم، پس او هم واحد است. این هم از آیه استفاده میشه برای کسی که این آیه رو آیه به او خطاب است یا اینکه این آیه رو شنیده. اما کسی که این آیه خطاب به او نیست و این آیه هم نشنیده، از آیه بر نمیاد که شرط صحت کارش شناخت وحدانیت خداست. از راه دیگه ممکنه به دست بریم، یعنی از آیه برسه. خب پس از آیه استفاده نمی شود که شرط صحت عبادات معرفت خدا یک، عالم بودن، قادر بودن، حکیم بودن است. البته معرفت خدا رو یک توضیحی و تفصیلی در بارش گفت، در بقیهش هم نگفت. یعنی در مورد معرفت خدا گفتیم که کسی که مأمور به این آیه است یا این آیه رو ابلاغ میشه، شرط صحت عبادتش همینه که خدا رو بشناسه به بهتر بیاد، ولی بقیهش رو نگفتیم. یعنی شرط نیست که عالم بودن و قادر بودن و حکیم بودن خدا رو بدونه. اما نسبت به کسانی که مأمور به این آیه نبودن یا اینکه آیه به اونها نرسیده بود، توضیح دادیم که حتی معرفت رو مشرط بود. نکه نمیدونیم، از این آیه استفاده میکنیم. بعد حالا احتمال داره که شناخت خدا با شناخت خدا به این که احد است، به این که عالم است، حکیم است، همینطوری تقلیدن باشه، ممکن هم است با استدلال باشه. اگر ما اصل شناخت و شرط صحت عبادت قرار ندیم، شناخت با دلیل رو به طریق اولا ما شرط صحت نمیگیم. پس اگر شرط بودن این شناخت ها برای صحت عبادت بعیده، شرط بودن شناخت با دلیل برای صحت عبادت ابد، که ایشون میگه ابد مینام. خب این سه مطلب بود بیان شد. یه مطلب در مورد عالم و قادر و حکیم بود، گفتیم از آیه بعد نمیاد شناخت اینها واجب باشه. یه مطلب در مورد شناخت خدا و احدیتش بود، در مورد تفصیل دادیم. یه مطلب این بود که این اونو رو با دلیل بشناسیم، یعنی احدیت خدا، عالم بودن و قادر بودن، اینها رو با دلیل بشناسیم. اینم گفتیم که ابعده، نه بعیده بلکه ابعده. دلیلم حالا بعدن ذکر میکنیم. یه مطلب دیگه هم از آیه ممکن استفاده کنیم که ایشونگی ممکن استفادهش، و اون اینه که ما حق نداریم که خلق عالم رو به چیزی دیگری غیر خدا نسبت بدیم. اینا شاید مطالبی بود که در مورد عبادت ما گفتیم، در مورد خلق نگفتیم. گفتیم عبادت ما صحتش مشروط به شناخت ایرانی بود، یه بحث بود. یه بحث دیگه این که خلق عالم رو ما به چی اسناد بدیم، یعنی در مورد خلق چه شناختی داشته باشیم. این چنین شناخت داشته باشیم که مخلوق خدا هستن بلا واسطه، یا این که اونها رو مخلوق غیر خدا هم میتونیم بکنیم. شاید از آیه میتونیم استفاده کنیم که آیه نازل به خلق هم هست، یعنی خلق رو هم به غیر خدا نسبت ندیم، زیرا که آیه میگه کارهاتون رو برای خدا انجام بدید و ظاهرشونه که کسی دیگه نیست که شما کار رو برش انجام بدید. خب کسی دیگه نیست، خلق هم به وسیله کسی دیگه نیست. آیه به التزام میفهمن که کسی دیگه نیست. وقتی میفهمن خالصا کارتون رو برای خدا انجام بدید، یعنی کسی دیگه قابلیت عبادت نداره. و این مطلب مهمه که کسی که خلق میکند قابلیت عبادت داره. اینو تو نوع تفاصیل این کبرای کلی گفته شده. عبادت مخصوص است به خالق، چون عبادت عبارت است از شکر بسیار عظیم، و شکر بسیار عظیم در مقابل نعمت عظیم. نعمت عظیم این خلق. چون بقیه موجودات قدرت بر خلق ندارن، پس قدرت بر انعام به نعمت عظیم ندارن، در نتیجه لایق شکر عظیم یعنی عبادت نیست. این قانونی شد کل تفاصیل گفته شد، در بسیار از تفاصیل گفته شد که عبادت شکره، شکر نعمته، و این شکر نعمت چون شکر عظیمه در مقام نعمت عظیم، نعمت عظیم تعیین کردن این شرط. خب پس اگر خداوند میفرماد عبادتت خالصا لله باشد، یعنی خلق هم خالصا لله، از این قانون میتونه استفاده میشه که خلق خالصا لله. چون عبادت که شکر مخصوص است و شکر شدید از مال این موجوده، معلوم میشه این موجود نعمت شدید که خلق است داده، پس خالق اوش دارد. و بقیه رو حق نداری عبادت کنی چون بقیه نعمت عظیم ندادن بقیه خلق نشدن. پس از آیه میتونیم استفاده کنیم که اسناد خلق به غیر خدا جایز است با این قانون کلی که عرض کردم. بنابراین قول خیلی از فلاسفه رفت که خلق به عقول نسبت میدن و در مرتبه پایین تر به افلاک و نفوس فلکی نسبت میدن. این هم غلط میشه چون گفته شده خلق به خدا نسبت داده میشه نه به اینها. مگر این که فیلسوف از خودش دفاع کند و بگوید من خلق مستقل رو برای عقل و نفس قائل هستم، من عقل و نفس رو معبر فیض خدا میدونم که فیض از خدا صادر میشه از اینجا عبور میکنه، فعلا من این عقل و نفس رو مؤثر مستقل نمیدونم که همینطور هم هست. فیلسوف استدلال حرفش هم اینه که اینا معبر هست، اینا مؤثر نیستن. مؤثر هم به اذن الله یعنی چی؟ یعنی خدا فیض رو به اینها میده، میگه به اندازه سهمتون دریافت کنید، رقیقش کنید، رقیق شدش رو به مادونتون بدید، برسونید. حالا این رسوندن این فیض به مادون یه نوع فیض دادن، یه نوع اثر گذاشتنه، ولی در واقع اگه بشکافی اثر به خدا رو میدن. اینه همونطور که اثر مبرد. پس بنابراین فلاسفه که میگوید عقول هم واسطه در فیضند، یا این که نفوس فلکی واسطه در فیضند، یا ما که میگوییم نور ائمه علیهم السلام واسطه در فیضند، هیچ کدوم مخالفت با این آیه نداره، مخالفت با خلوص نداره. اسناد خلق به افلاک یا به عقول یا به موجودات دیگر در صورتی اشکال دارد که ما خدا رو ندیده میگیریم، اسناد به اینها بدیم، در حالی که نه فیلسوف نه غیر فیلسوفی که موحدن هیچ کدوم خلق به غیر خدا نسبت نمیدن. خب پس روشن شد که از این آیه مثل چهارم نمیشه به دست آورد که اسناد خلق به غیر خداوند یعنی به عقول و افلاک اسناد بیجاییست و جایز نیست. این چهار تا مطلب رو میخوام بگیم از آیه استفاده میکنه. یکیست توقف صحت عبادات بر معرفت، معرفت الله و هدیتش. دوم توقف این صحت عبادات بر معرفت خدا به هدیت و عالمیت و قادریت و حکیمیت. سوم معرفت این امور با استدلال. چهارم هم اسناد خلق به خداوند تنها و عدم جواز اسناد به غیر خدا. این چهار تا رو میخوام ببینیم از آیه استفاده میکنیم. صفحه 159 سطر 13 و فی دلالتها خبر مقدمه. سه خطوت خفاون مبتدای مؤخر. زمین دلالتها با آیه برمیزنه و در دلالت آیه بر این که صحت صلات بلکه همه عبادات متوقف باشد بر این معرفت ها، یکی معرفت الله، دوم معرفت وحدانیت الله، سوم معرفت این که خداوند مربی و منشأ عالمین است. منشأ بخونید یا منشأ بخونید هر دو درسته، منشأ للعالمین یا منشأ للعالمین هر دو درسته. عالمین هم یعنی عالم ماده، نسال، عقل، یا عالمین یعنی تمام افراد عالم. که دو تا اطلاق برای عالمین داریم، یکی که اشاره باشه به عالمهای متعددی، که اشاره باشه به موجوداتی که در عالم هم که متعدد. تو ما عالمی غیر از این موجودات که نداریم، یه چیزی به نام عالم باشه بعد خدا موجوداتی که اون عالم قرار داده باشه، خود این موجودات عالم درست میکنه، یعنی مجموعشونه که نگاه کنید خودشون عالمه. پس عالمین یعنی همین مجموعه که میبینید، اهم از ماده و مثال و عقل که جدا نمی کنید. عالمین یعنی همه اینها. در تفسیر اول جدا کردیم، عالمین یعنی عالم ماده، عالم مثال، عالمه. و عالمن یعنی و کونه و عالمن و قادرن و حکیمن. این و عالمن و قادرن و حکیمن رو ایشون پشت سر مربیان و منشأ للعالمین ذکر کرد. حالا میخواد بیان کنه که چرا من اینو پشت سر اون ذکر کردم. می‌فرماید چون مربی بودن، منشی بودن، حکایت می‌کند از عالم بودن، قادر بودن، حکیم بودن. پس اگر کسی به اون دوتای قبلی معترف باشد، به این ستای بعدی هم معترف خواهد بود. فَإِنَّ الْعِلْمَ بِكَوْنِهِ مُرَبِّيًا وَمُنْشِئًا لَهُمْ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِكَوْنِهِ يَنْكُونُ تَعَالَى عَالِمًا وَقَادِرًا وَحَكِيمًا. این عبارات رو داره توضیح میده که اگر معرفت پیدا کردی به کونه مربیان و منشئان، قهرن معرفت به عالمان و قادران و حکیمان رو پیدا خواهی کرد، چون در دل مربیان و منشئان این سه صفت دیگه موجوده. خفاون عرض کردن مطلقه مخره در دلالت آیه بر اینکه صحت متوقف است بر معرفت، صحت عبادت بر معرفت متوقف است. خفاون نمیخوام بگیم متوقف نیست، میخوام بگیم از آیه به طور مخفی در میاد، آیه صراحتی در این مسئله نداره. نمیخوام هم بگیم اصلا دلالت نداره، میخوام بگیم خفا یعنی صراحت نیست. این یه مطلب اول بود. مطلب دوم نسبت به معرفت الله تنها، آیا عبادت صحتش توقف دارد یا نه؟ جواب میدن بله، نسبت به کسی که مأمور به این قول هست، این دلالت رو میشون از آیه استفاده کنید. حد اکثر از کسانی هم که این آیه بهشون میرسه و ابلاغ میشه، نسبت به اونها هم میتونیم بگیم صحت صلاتشون یا صحت عبادتشون متوقف است بر معرفت. اما نسبت به بقیه از آیه استفاده نمیتونیم بکنیم. نه هم یمکن استدلال به هاینی به آیه بر وجوب المعرفه. المعرفه اشاره دارد به اون معرفت اللهی که در چند خط قبل گفتیم، یا معرفت الله و معرفت و وحدانیت. یا المعرفه یعنی معرفت همه، مربی بودن، منشئ بودن، عالم و قادر و حکیم بودن، همه که میخوام استثناء کنیم. این نه هم یمکن استثناء باشه از قبل، که یعنی صحت عبادت توقف ندارد بر این معرفت جز نسبت به کسی که، این نه هم یعنی جز نسبت به کسی که مأمور به این قوله، که نسبت به او صحت عبادت توقف بر معرفت دارد.
متعلق
معرفت
اومد که خدا تو مرکبش مواتی یه
نه، مرکب نیست. معرفت ما، معرفت ما ناقص و کامل داره. خدا مرکب نیست. خدا رو ممکنه بشناسیم اما به وحدانیت، اما به علم و قدرت نشناسیمش. علتش اینه که معرفت ما شدت و ضعف داره، نه خدا که جدیش هست. ممکنه مثلا نخیر عالم بودن استدلال جدا میخواد. شما میبینید که کلام فلسفه بر عالم بودن خدا استدلال جدا شدن. اینطور نیست که فقط اثبات کنن خدا را و بعد کافی باشه برشون. اثبات کردن خدا را و بعد هم استدلال کردن. منطقه مثل خواجه در تجرید از وجوبی که برای خدا ثابت کرده علم و امثال زلک رو بیرون کشید. این هم یه نوع استدلال ده، منطقه استدلال مختصر کرد. بعضی هم مستقیمن استدلال کردن بر عالم بودن خدا. اینطور نیست که از در اثبات واجب نتیجه بگیرم. ابن سینا در نبت چهارم اشارات اون اواخر گفته وقتی که من واجب رو ثابت کردم، چنان ثابت کردم که بقیه اوصافشون تو از تو همین واجب بودنش در گیرد. ولی در آوردنم یعنی استدلال کردم، اون تا استدلال کوتاه. لم یمکن استدلال به هاینی به این آیه بر وجوب معرفت و توقف صحت، یعنی اسلام شلفلا مهد ذکری، یعنی از صحت، یعنی صحت صلات بل سایر عبادت که بچن خط قد گفتیم، توقف صحت علیه، یعنی بر این معرفت. قبول داریم معرفت واجبه، صحت عبادت هم بر این معرفت متوقفه، ولی این وجوب مال کیه؟ للمأمور بزار کلقوز. این وجوب معرفت هست، این توقف صحت هست، اما برای کسی که مأمور به این قول شده. مأمور به ذالک القول یعنی همین قولی که در صدر آمده، قل ان صلاتی و نسکی. این کلمه قل امره. کسی که مأمور به این قول شده، مأمور شده به کلمه، به این که یعنی کلمه قول به او خطاب شده، این شخص واجب است بشناسد و همچنین عبادتش بر این معرفت و بر این شرف متوقف است، یعنی صحت عبادتش.
استاد میشه
از بزاله که عمرتان استفاده کرد؟ منطقه دیگه امر به قول، امر به قول شما یعنی من اون مردم یه امر به قول، امر به قول بزاره که عمر نیست. اگرچه بزاره که عمر هم اشاره به همون امر به قول داره، ولی امر مأمور بزاره که قول یعنی همین مأموری که با کلمه قول مأمور شده. البته ما قبلا اشاره کردیم که بزاره که عمر ای بالقول مذکور، زاره که اشاره کردیم به قول، اگر اونطور باشه ایبی نداره، بزاره که عمر هم میتونه کنایه باشد، یعنی مربوط باشه به المأمور بزاره چل قول، یعنی بزاره چل قول عبارت باشه از قولی که در صدر آیه آمده یا کلمه بزاره که عمرتی که در آیه بعد آمده. چرا این را استثنا کردید؟ چرا این مأمور رو استثنا کردید و گفتید آیه بعد وجوب معرفت او، وجوب واجب بودن معرفت بر او و صحیح بودن نمازش به شرط معرفت داشتن دلالت داره؟ فَإِنَّهُ يُفْهَمْ اَنَّهُ يَجِبْ قُولُ ذَلِكَ. از این آیه فهمیده می شود که گفتن این حرف واجب است، بالاخره مأمور به قوله، باید بگه. خب وقتی که میگه خودش که می فهمه چی میگه، پس خود بشناسه خدا رو. وقتی داره میگه برای خدا عبادت میکنم، برای خدا خالصا عبادت میکنم، معلوم میشه که خودش خدا رو میشناسه، اخلاص بر خدا رو میدونه. فانه یفهم انه یجب قول ذلک، گفتن این ذلک یعنی این دستوری که خدا به ایشون داده بر این مأمور واجب است. خب اگر مأمور اینها رو بگوید، هر مأموری گفته خودش رو، هر گویندهی گفته خودش رو با تمام حواشی ظاهره این گفته معرفت کنه، با تمام حواشی ظاهره، ممکن حواشی باطنه باشه قفلت کنه، ولی کسی که داره حرفی میزنه محتوای این حرف و عالمه، معرفت داره، به حواشی ظاهره این حرف هم معرفت داره. بنابراین معلوم میشه مأمور به ذلک القول این معرفت ها رو داره و همچنین میتوان گفت عبادتش، صحت عبادتش متوقف بر این معرفت هست. این نهو یفهم، از این آیه فهمیده میشود که نهو یجب قول ذلک، بچه این شخصی واجب است که این مطلبی رو به مردم بگوید. این یک مقدمه. مقدمه بعدی و معرفت قول و فهم قول و صدق قول با تمام مرتبطات متوقف است بر معرفت خدا، یعنی باید خدا رو بشناسه تا این حرف رو بزنه. اولا باید بدونه خدایی هست تا بگه که لله، ثانیاً باید بدونه این الله رب العالمینه تا بگه رب العالمین. پس هم معرفت رو به الله دارد، هم معرفت به وحدانیت دارد، هم معرفت به مربی و منشی عالمین بودن دارد. ببینید در عبارت کلمه الله در عبارت آمده، کلمه لا هم که اختصاصی میفهمونه و دلالت بر وحدانیت خدا میکنه در عبارت آمده، رب العالمین هم در عبارت آمده. خب پس معلوم میشه که گوینده این کلام یا اون که مأمور به گفتن این کلامه این ستا رو میدونه، وقتی داره بیان میکنه ولی میشه میدونه که بیان میکنه، بنابراین معرفت دارد، وجوب معرفت بر او هست، توقف صحت عبادت هم نسبت به او هست. اون فإن العلم دو صفت بگید این عقب، فإن العلم بکونهی مربی و منشأ لهم یستلزم العلم بکونهی عالما و قادرا و حکیما رو به معنی کردم، حالا میخوام توضیح بیشتری بدم الان که بیان کردم آیه رو. ببینید در آیه رب العالمین داره، پس کونهو مربیان و منشأ للعالمین تو خود آیه هست، اما تو آیه عالمن قادرن حکیمن نیومده. چنده او کسی به مرحوم محقق میگه گفتی متوقفتن علی معرفت الله قبول داریم، چون الله تو آیه آمده. گفتی علی وحدانیتی قبول داریم، چون لام اختصاص تو آیه آمده. گفتی کونهم ربین و منشأ للعالمین، اینم قبول داریم، چون لله رب العالمین در آیه آمده. اما چرا گفتی عالم و قادر حکیم؟ این از کجای آیه میخوای استفاده کنی؟ تو آیه که عالم و قادر حکیم نیومده. جواب میده فإن العلم بکونه مربیان یستلزم العلم بکونه عالما و قادرا و حکیما، به دلالت التزام تو آیه آمده، به دلالت مطابقی نیومده ولی به دلالت التزام آمده. پس فإن العلم بیان این مطلبه که همون قبلا هم اصلا متعلم توضیح بیشتر داد. و ابعد من هم مطلب سومه. مطلب اول این بود که ما ترک کردیم صحت عبادت متوقف است برای این معرفت ها یا نگفتیم خفا داره. مطلب دوم استثناء کردیم، از این خفا استثناء کردیم و گفتیم نسبت به مأمور خفا نداره، اون کسی که مأمور رو به این قوله باید این معرفت ها رو داشته باشه. حالا مطلب سوم اینی که آیا صحت عبادت توقف داره بر این معرفت ها به شرطی که این معرفت ها با دلیل حاصل بشن، یا اینکه نه اگر توقف داره بر این معرفت ها لازم نیست با دلیل اثبات بشن، صرف معرفت کافی است ولی معرفت تقلیدی باشه. ایشون میفرماد وقتی ما نتوانیم به صراحت از آیه اصل معرفت رو استفاده کنیم و استفاده اصل معرفت بعید باشد، استفاده معرفت همراه با دلیل ابد خواهد بود. کلمه عبد رو معنا کردم با این توضیح که معلوم شد عبد منه یعنی چی. زمیر منه برمیگرده به توقفی که از اون متوقفتون فهمیده میشه. در اول بحث امروز اینطور داشتیم، یا فی دلالتها الا ان صحت صلات بل سائر العبادات متوقفتون. متوقفتون زمیر الان بهش برگشته، منتها به توقفی که از او فهمیده میشود. ابعد از این توقف، یعنی توقف صحت و صلات علی معرفت کذا، ابعد از این توقف، توقفها یعنی توقف این صحت هست بر معرفت تلک الامور. تلک الامور یعنی الله، وحدانیت الله، کونه مربیان و منشأ تا آخر. صحت نماز توقف داشته باشد بر معرفت این دلیل، این امور بدلیل، این ابعده. اگر توقف صحت بر اصل معرفت ابعد است، بعید است. اگر توقف صحت بر اصل معرفت بعید است، توقف صحت بر معرفت به همراه دلیل ابعد است. علی ابعد من هو کجای سر
بردشیم؟
نه میمکنم استدلال به ها، نه میمکنم استدلال به ها، به اون استدلال نزنی، چون میمکنم در استدلال استثناست. در استثنا میگه میتونیم این کار رو بکنیم و توقف رو قبول میکنیم. هر عد منه ها میخواد توقف رو قبول نکنه. این
قبضیش قبول
کنیم، برید بدیم قبول کردیم با بود در استدلال نگفتیم. در قبل از نعم قبول کردیم گفتیم بعیده. در نعم قبول کردیم نگفتیم بعیده. اگر گفته باشیم بعیده ولی فرمایش شما درسته، این میشه بعد. اما شما در نعم بعید نگفتیم، در نعم گفتیم توقف هست. در قبل از نعم گفتیم توقف خفا دارد و بعید است. حالا ابعد منه رو بعد به قبل از اون نعم مرتبط کنیم، نه به استدلال. ظاهرا به استدلال بگردیم، همونطور که خودتون میفرمایید باید بگیم استدلال بعیده. اگر این بعید باشه اون وقت این میشه ابعد. ولی عرض کردم از نعم به بعد ما دیگه بعید رو مطرح نکردیم، یه چیزی رو که قبول داشتیم مطرح کردیم. قبل از نعم که تعبیر به خفا داشتیم، اونجا بود رو فتوا دادیم. حالا اینجا که ابعد بودن و فتوا میدیم، معلوم میشه به اون بعید مربوطه. این وسط که نعم یمکن الاستدلال، این رو باید برش داریم، این نتیجه بگیریم، این ابعد رو به اون قبل از نعم بچسبیم. چرا استدلال، چرا توقف و صحه بر معرفت با دلیل رو ابعد میدونید؟ ایشون میفرماد که زیرا شرط صحت صلات یا عبادات ایمان است و اسلام، غیر از ایمان و اسلام ما چیزی نداریم. حالا دیگه نگفتن ایمان و اسلامی که با دلیل باشه، فقط ایمان و اسلام گفتن. از بنابراین اگه بخوام دلیل اضافه کنیم ابعد میشه. سیما مع القول، این مربوط به ابعده، ابعد است به خصوص بنابر این که بگوییم که انهو بدون ذالک مسلمون فی ظاهر. انهو یعنی اون کسی که داره عبادت میکند، که ما حالا میخوام ببینیم صحت عبادتش بر چه چیزهای متوقف است. خصوصا اگر بگوییم که چنین شخصی بدون ذالک، یعنی بدون معرفت به دلیل، مسلمان است فی ظاهر. اگر دلیل داشته باشد مسلمان درست حسابی، اما اگر دلیل نداشت تقلید کرد لااقل فی ظاهر مسلمان. اگه فی ظاهر مسلمان باشه عبادتش صحیح. از لا یشتر تو دست حت سلات غیر از اسلام و ایمان، ظاهرشون ایمان و اسلام باشه، اسلام باشه عبادتشون صحیح. پس احتیاج به استدلال نیست و بعید یا ابعد است که استدلال شرط صحت سلات باشه. این سه تا مطلب تموم شد که هر سه مطلب تمامش این یه چیز بود، یعنی وجوب معرفت بود. صحت صلات متوقف شد بر وجوب معرفت. اما حالا در اول گفتیم بعید است، در دوم گفتیم نسبت به کسی که مأمور است بعید نیست، در سوم گفتیم ابعد است در اون موردی که هست شد. حالا مطلب چهارم میخوام بگیم، یمکن از آیه فهمیده شود، یمکن فهم یعنی فهمیدن از طریق آیه فهمیده شود که جایز نیست اسناد خلق شیء از عالم رو به غیر خدا. اصلا از کجای میفهمی؟ از اون عبادت میفهمی، صلاتی و نسکی. عبادت من یعنی شکر شدید من در مقابل نعمت شدید است و نعمت قد شدید خلقه. پس عبادت در مقابل خلقه، هر موجودی که نعمت خلق داشت لیاقت عبادت داره. این موضوع منحصرا خداست. پس باید خدا را عبادت کرد و پس باید شکر از این که عبادت است مخصوص خدا دانست، یعنی مخصوص کسی که خالق است. از اینجا فهمیده می شود که خدا بالخصوص خالق است، بقیه خالق نیست. اما با این نسبت فرق به بقیه موجودات مثل عقل و نفس و اینها نسبت الی غیر معاوله، شاید هم نسبت غلطی از غیر معاوله هم بدتر. لاشریک
کردن این مطلب
از لاشریک کردن هم بفهمید. همین یک مقدمی که عرض میکنم باید بیارید، لاشریک لهو در خلق، پس لاشریک لهو در نعمت عظیم، پس لاشریک لهو در لیاقت عبادت. و یمکن فهم عدم جواز اسناد خلق شیء من العالم الی غیر خدا. غیر خدا میشه چی؟ مثل کواکب و عقول و افلاک که بعضی نسبت دادن. البته مراد از کواکب و عقول و مراد از عقول که روشنه، مراد از کواکب و افلاک در لسان فیلسوف جسم فلک و جسم کوکب نیست، منظور اون ملائکه مدبر این دوتاست که ما ازشون تعبیر به نفس میکنیم، نفس فلکی. اونا رو خلق و نسبت به اونها ندیم، چون کسانی که نسبت دادن به اونها نسبت دادن. بله گروهی هستن که شاید فیلسوف به حساب نیان، جز عوام باشن مثل ستاره پرستا و اینها، اینا به جرم فلک و کوکب و اینها خلق و نسبت دادن. ولی فلاسفه خلق و نسبت ندادن به جرم فلک یا جرم کوکب، اونا نسبت دادن به نفس فلک و نفس کوکب که مدبر فلک و یا به بالاتر از مدبر فلک و خوبه، به اینها نسبت دادن ولی به جرم نسبت ندادن. بنابراین مثل کواکب به افلاک در عبارت مرحوم محقق آمده، یا ناظر است به مردم عادی غیر فلاسفه، یا اگر ناظر به فلاسفه باشد باید تقدیر بگیریم مثل نفس کواکب و نفس افلاک. آیه بعدی از ثالثه، اینما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راجعون. در این آیه ولی ما منحصر می شود دست موضوع. کلمه اینما رو دقت کنید، عدات حصره. ولایت منحصر میشود به سه موضوع، یکی خدا، یکی رسول، یکی الذین آمنو که این صفت دارد، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. نه هر الذین آمنو، هر الذین آمنو ولی ما نیست، الذین آمنو که این صفت داشته باشد که یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة در حال رکوع. کسی هم که یؤتون الزکاة در حال رکوع باشد از او تعمیر کنه. بنابراین آیه اشاره داره که ولی شما الله است و رسول است و این امام بلافاصله است، منحصرا این ستاست، بقیه نیست. خب مهم اینه که ما آیه ظاهرش روشنه چی داره هست میکنه، این دیگه مهم نیست که ما بشینیم بیان کنیم آیه هست داره میکنه، واضح هم هست و هست در این ستا لازم نیست باشه، این هم واضحه. مهم اینه که ما بگیم مراد از ولی چیه، این آیه بیان بشه. و الا هست که صریحه، هست در ستام که تقریبا صریحه، فقط اون چه مهمه اینه که ولی بیان میشه. میفرمد که ولی به معنای متصرف فی کل الامور، یا به تعبیر دیگه عهده‌دار همه امور، یا به تعبیر سوم اولا به مردم من انفسهم. اینو بهش میگن ولی. بعضی خواستن ولی رو به معنی دیگه بگیرن، به معنی مثلا ناصر، ولی یعنی ناصر، گفتن منحصرا ناصر شما این ستا. اما میبینیم این درست نیست، آیا خودش این داره حس میکنه در سه نفر ناصر رو حس میکنه در سه نفر درمون که ناصر نو کسان دیگه هستن؟ البته به اذن الله، اگه به اذن الله بخواد مطرح کنید دیگه رسول و امام هم، اگه میخواد اذن الله رو بردارید، رسول و امام هم ولی نیستن، فقط خدا ولیه، اینا هم که هستن به اذن الله ولی هم. بنابراین بقیه هم اگه بخواد ولی هم ناصر باشه به اذن الله ناصر هم، همونطور که به رسول و امام به اذن الله ناصر هم، دیگران هم به اذن الله ناصر هم. خب منو نداره هست کنه، همه ناصر هم، همه ناصر هم بیان بالاخره به یه صورتی. پس این هستی که نشون میده معلوم میشه صفتی رو داره بیان میکنه که در دیگران نیست، در هر کس هر کس نیست، و اون صفت همین متصرف بودن فی کل الاموره، همین ولایت فی کل الاموره که این برای هر کس نیست. بلا ولایت به معنی نصرت، ولایت به معنی محبت چرا در خیلی هست. ولی شما منحصراً الله هست و رسول و کسی که ایمان آورده، اما این کسی که ایمان آورده با این شرط که اقامه صلات بکند و زکات رو در حال رکوع بدهد و هم راجعون رو حال میدید. بعضی هم راجعون رو اصل هست، بله یقیمون و یوتون. این علاوه بر این که حتی بعدا توضیح کنیم را که این خلاف ظاهره، علاوه بر این که از نظر عددی خوب نیست، با اجماع هم سازگار نیست، چون از نظر عددی جمله اسمیه را دارید اصلی یه مجموعه فعلیه، یقیمون سلات یوتون از زکا در جمله فعلی هم هم را چون میشه جمله اسمیه. اگر جمله اسمیه بگیرن استدلال شیعیان خراب میشه، اینطور معنیش میشه ولی شما الله هست و رسول، کسانی که ایمان میارن و این سه تا خصوصیت رو دارن، ایمان آوردن علاوه بر این اقامه صلات میکنن، ایتای زکات میکنن و رکوع میکنن، نه زکات در حال رکوع میدهن، زکات میدهن رکوع هم میکنن. خب خیلی هم اینطوری هستن، هم اقامه صلات هم ایمان دارن، هم اقامه صلات میکنن، هم ایتای زکات میکنن، هم رکوع میکنن. خیلی اینطور هستن، اختصاص دیگه کسی شخص خاصی پیدا نمیکنه. شیعه نمیتونه به این آیه استدلال کنه، شیعه دستیار تو این آیه استدلال میکنه که الذین آمنوا مخصوصی یه نفر باشه،
استاد و خود آیه منافق پیدا میکنه، هست موقع مرا پیدا میکنه،
هستی من پیدا میکنه، هستی از این هم راشیانی یه هستی خیلی خراب شده. اونتا خب دیگه میخوان یه کاری بکنن که مدعای شیعه رو رد کنن، مدعای خودشون رو درست کنن. یه احتمالی برای احتمال باطل مطرح میکنن، عطف بودن رو جواب دادن و اشکال کردن و کسی رن. ولی اهل سنت بسیارشون به این عطف بودن استوار کردن. حسر ولایت الخلق فی الله و رسوله و الذین آمنوا، در این ستا ولایت خلق رو منحصر کرد. ولایت خلق یعنی ولایت داشتن بر خلق، نه ولایت داشتن خود خلق. خلق فاعل نیست، خلق مفعوله. اضافه ولایت به خلق اضافه مصدر مفعوله، نه اضافه مصدر فاعل. حسر کرده ولایت بر خلق داشتن رو در خدا یک، رسول دو، الذین آمنوا تا آخره. الذین آمنوا کسانی که ایمان میارن، اما نه هر مؤمنی، بلکه مؤمنی که اقامه صلات میکند و صدقه میدهد در حال صلاتش، اون هم در حال صدقه میدهد. چون زکات در اینجا زکات واجب نبوده، تقریبا کسانی که نقل میکنن زکات واجب به گردن از قبیل نبوده. حضرت اینطور نیست که زکات به گردنش باشه ول کنه بیاد بشین سر نماز، باید سر نماز زکات رو بده. اونا فورا وظیفهشون اول میکنه، تأخیر نمیندازن. این زکات، زکات مستحب بوده نه زکات واجب. ولی زکات واجب تأخیر بیفته خودش وهمه و امام داره در این آیه تعریف و تمجید میشه. معنی نداره با کار خطا تمجیدش کنه، بگن این زکات به گردنش بود، صرف کرد تا بیاد تو مسجد، حالا چند روز هم گذشت مهم نیست، یه نماز بخونه، یه فقیرم اتفاقا از راه برسه زکات رو بهش بده. تازه مگه زکات رو میشه قیمت داد؟ خدا همینم توش هسته، این مال باید بدی یا قیمت رو بدی؟ حالا برفرضم بگیم که قیمت هم بدی جایزه، چون هم خیلی ها گفته، باز مشکل همینه که زکات واجب اگر باشد تأخیر وظیفه شده و امام تأخیر وظیفه نداره. پس نگه این زکات زکات واجب بوده، بگیم انفاق و صدقه بوده. لذا ایشون که باید تصدقون حالا سر از اون واجب از ظاهر من الولی هو المتولی. یه روایت در پیش داریم که این انگشتر گردداده طلا بوده، این یه مشکلی درست میکنه. طلا رو دست امام تقای نماز سکار میکنه، مرد که نباید طلا در دست بوده، ولی اونم یه مشکلی سر راه مونه، باید این مشکل میکنه. از ظاهر من الولی هو المتولی للامر کلهی، متولی یعنی متصرف، عهده‌دار، اونی که متصرف همه امور باشد. للامر کلهی یعنی همه امور، کلهی تاکید امر، متصرف در همه امور و عهده‌دار همه امور باشه. لذا پایستش میکنه ول اولا به هم من انفسه، یعنی اگه من کاری خواستم بکنم او متصرف رو اون کاره، من مباشرم او واقعا متصرفه، بنابراین باید ببینم اون چی میشه. و من به یدیه امور هم، مراد از ولی من به یدیه امور ناسه. من به یدیه امور ناس کیا هستن؟ مثل الله و رسوله. ولی چرا مراد از ولی این معناست؟ المتولی للامر کله، چرا ناصر و محب با اینها نیست؟ میفهمد دلیل اصلی که در آیه آمده دلالت میکنه، چون بقیه معانی که منحصر در این صفه نیستن، در خیلی دیگر هم هستن. این معنا منحصر در این صفه است. ازلا معنا للحس فیلم از کورین به غیر آدم معنا، معنا ندارد که خداوند در این سه نفر ولایت رو منحصر کرده باشد، اونا ولایت به غیر آدم معنا. چون میدونیم خلافش رو داریم میبینیم، بنابراین جا نداره که خدا منحصر کنه ولایت به سایر معنا رو دست نفر. ما خلافش رو میبینیم، ولایت در خیلی هست. معانی دیگر که غیر از این معنای متولی للامر کلهی هستن چیان؟ مثل مولا و ناصر و محیب، البته خیلی بیش از این هست، این هست تا ششون زد کردیم. و علتش هم اینه که اهل سنت ولایت رو به یکی از این سنن ها میگیرن، رضایشون هم این سنن ها رو نسید. خب کسانی که ولی رو هم به بر معنای دیگر شدن، دو تا قرینه یافتن و خواستن با کمک این دو قرینه مدعاشون اثبات کنن. یک قرینه آیه قبل این آیه که ما الان خوندیم، آیه 55. یک قرینه قبل از این آیه 55، یعنی آیه 51. قبله این، نه قبله برا خواستن، قبل مرد خواستن. یه آیه هم بعده، یعنی آیه 57، اینم با فاصله است. دو تا آیه است، یکی قبل با فاصله 3 آیه، یکی بعد با فاصله 1 آیه. علایه های قبل و بعد هر دو کلمه ولی دارن و ولی در اونجا به معنای متصرف للامر کلهی نیست. این دو تا قرینه میشن که ولی در این آیه هم که وسط این دو تا قرار گرفته به این معنای متصرف للامر کلهی نباشه. از این احتمال دادم ولذا در ولی یکی توی این آیه آمده تصرف شد، گفتم ولی به معنای محب و ناصر هم شده دارد، چون در اون دو آیه دیگه همین آیهی که قبل آمده یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، این آیه 51 که سوره مائده است، که یهود و نصارا رو اولیا نگیرید. اولیا یعنی متصرفی به امر کله، چون اونه که یهود نصارا متصرف به امر کله نمیگرسن، اون رو ولی نگیری داری محب نگیری، با اون رو دوستی نکنی. آیه بعد از این آیه که ما مشغولش بودیم، آیه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا اولیا، کسانی که دین شما رو هزوا و لعبا گرفتن اونها رو ولی نگیرید. دیگه اینجا اختصاص نداره به یهود و نصارا، کسی که دین شما رو مسخره میکنه ولی نگیرید. خب این در این آیه ولی به معنای متولی الامر کله نیست. این دوتا آیه که درشون ولی آمده و هیچ کدوم از دو ولی ها به معنی متصرف الامر کله نیستن، قرینه میشن که در این آیه مورد بحثم ما هم ولی به معنی متصرف الامر کله نیست. این اشکالی سید دیگه شد. جوابی که ایشون میده اینه که وعید از اون دوتا آیه هم به این معنی نباشن، اونا میگه که اختیارتون رو دست یهود و نصارا یا دست مشرکین ندید، لااقل اختیار عقیدتون رو، که عقیده خیلی مهمه، عقیدتون رو به اختیارون ندید، اونا رو به عنوان ولی که در امر شما تصرف کند قبول نکنید. در اصال که اون آیم به ظاهر به نظر میشه که اون دوتا آیم همین مفاده میزنه، همین مفادی که ما الان داریم ادعا میکنیم، یعنی متصرف للامر کله بودن رو، یعنی اینا رو انتخاب نکنید به نوع رئیس، نه یهود و نصارا نه اون کسان که دینتون مسخره میکنن. بعد میفرماد برفرض که اون دوتا آیه قبل و بعد ولیی را که من محب و ناصر امثال ازاله که مطرح کنن، این قرینه دلیل نمیشود که این آیه مورد بحث ما هم ولی به همین معنا رو داره مطرح میکنه. اولا فاصله دارن، ثانیاً آیه جدا هستن، و ما میدونیم که آیه به وسیله آیه دیگه تخصیص نمیخوام، اگه قرینه تخصیص داشته باشیم، دلیل بر تخصیص داشته باشیم. پس این آیه رو چنان آیه که الان توش بحث میکنیم که آیه 55 سوره مائده است، این آیه رو به ظاهرش تحفظ میکنیم و آیات قبل رو قرینه بر علیه این آیات قرار میده. از اولا گفتیم آیات قبل هم معلوم نیست ولی در اونها به معنایی باشد که شما فکر میکنید، ثانیاً بر فرضی به اون معنا باشد که شما فکر میکنید، اون آیات دلیل بر این آیه میشه، این آیه مستقل به جای خود اونها مستقل هم بزن. و کون الولی به غیر هذا المعنا فی الآیه السابقه بعدم در خط بعد و کذا فی الآیت المتأخره هر دو اشاره میکنه. و این که ولی به غیر این معناست در آیه سابقه و متأخره، ایشون میفهمد این دلیل بر شما بر این نمیشود که در آیه ما ولی به معنای متصرف نیست، لذا میفهمد معبوده ها، معبوده ها یعنی معفاصلت ها. آیه بعید است، یعنی آیه قبل و آیه قبل فاصله داره با آیه ما، بعد داره، بعیده، چون اصلا سه تا آیه نمیشون فاصله است. اگر متصل بود حالا قرینه بودنش لااقل محتمل بود، اما این که سه تا آیه قبله این که نمیتونه قرینه بشه. معبوده ها یعنی با این که این آیه بعیده از آیه مورد بحث ما، فاصله داره با آیه بحث ما. علا تقدیر تسلیم، یه جواب دوم، من جواب اول عرض نکردم، جواب اول اشاره کردم ولی توضیح ندادم. جواب اول اینه که آیه قبلی خیلی فاصله داره با آیه مورد بحث ما. جواب دوم اینه که قبول نداریم که در آیه قبلا ولی به معنای باشه که شما میگیرید، شاید به همون معنا باشه که ما میگیریم. جواب سوم اینه که علا تقدیر تسلیم، بر فرض قبول کردیم که ولی در آیه قبلا به همین معنایی که شما میگیرید، لا یدل خبر کنه، لا یدل، این که جواب سوم. جواب اول این بود که بود داره، جواب دوم بود که قبول نداریم، جواب سوم که علا تقدیر تسلیم، بر فرض قبول کنیم که ولی در اون آیه قبلی به معنای دیگر است، دلالت نمی کند بر این که ولی هنا یعنی در این آیه مورد بحث ما ایزن کذالک، یعنی به معنای ولی است که شما قرار می دید. پس از آفل آیت المتخره، در آیه متخره هم همین ستا حرف داریم. اولا فاصله داره، البته فاصله شمتر از اون فاصله آیه قبل، فاصله آیه قبل ستا آیه بود، فاصله این آیه آیه است، فاصله آیه بعد یه آیه است، ولی بالاخره فاصله هست. حالا چه وجهش مهم نیست، بالاخره فاصله هست. این از جواب اول. جواب دوم که ما قبول نداریم ولی در آیه متأخره به معنی باشه که شما میگید. جواب سوم، علا تقدیر تسلیم، این که ولی به معنی باشه که شما میگید، لا یاد علا کنی اون ایزن چطور بود؟ جواب دوم با علا تقدیر تسلیمی فهمان نگفت، تسلیم نشد، ولی با علا تقدیر تسلیمی فهمون که ما قبول نداریم، بر فرض که قبول کنیم. اینجور عبارت اشاره به جواب داریم، اونجا اشاره داره تصریح نیست. خب بقیه مطلب ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم.